اجازه میدیم. این از کدوم درآمد؟ از درآمد همون موقوفاتی است که در لاله‌زار، در همون پاساژهایی است که خدمت مجموعه‌های به تعبیری الکترونیکی و مجموعه‌های به تعبیری تو اون ساختار قرار گرفتن. تعداد قابل توجهی هم ساختمان هست و الانم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. و اما بعضی جا می‌ریم همون مغازه‌ها من نمی‌تونم اجاره‌اشو بگیرم. این مشکل از اون فرد نیست. مشکل از ساختاری که این فرهنگ سازی نشده. هر کی نگاه میکنه فکر میکنه که آقا وقف مال سازمان اوقافه. والله بالله این اموال ما امانت داریم. اگر ما میریم تو ساختار قضایی ما رو به عنوان یک مجموعه دولتی نبینه. اگر من میام تو صدا و سیما منو به عنوان یک مجموعه حاکمیتی دولتی نبینه. منو به عنوان یک نهاد مردمی ببینه، چون ساختار وقف مال مردمه. مردم از اموالش اومده، الان من به عنوان متولی و امین موقوف هستم، من نمیتونم خلاف این عمل کنم. اگر هر نفر مسئولی هم در سازمان اوقاف خلاف این عمل کرده باشه قطعا به زمین میخوره، فرقی هم نمیکنه در هر دوره‌ای باشه.
خیلی ممنون جناب شرف خانی، لطف کردین. ولی باز هم من تاکید میکنم بالاخره اگر فرهنگ سازی هم باید بشود یا مشکل فرهنگی داریم تو این حوزه، به نظر میرسه که متولی این فرهنگ سازی سازمان اوقاف بوده و میتونسته بالاخره در سالهای گذشته و حالا انشاءالله در آینده کارهای اساسی و مهمی رو انجام بده که این فرهنگ ایجاد بشه، که به قول جناب عالی فرق قائل بشیم بین مفهوم وقف، وقف نهاد وقف و سازمان اوقاف و به قول جناب عالی دولتی نبینیم. به نظر میرسه که وظیفه ذاتی و اصلی مجموعه خود سازمان اوقاف کشور هست. من دیدم که مثلا در آستانه ماه مبارک رمضان در سالهای گذشته یه جایی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روحانیون که میخوان اعزام بشن به شهرستانها، روستاها برای ایام تبلیغ، قبلش میاد رئیس اون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجیه میکنه که روحانیون معظم تو روستاها که میرین، تو شهرها که میرین، این حرفا رو بزنین، اینا مهمه، فضای قاچاق کالا اینه، قاچاق کالا منجر به کاهش تولید میشه، ضد تولید، این مشکلات برای کشور ایجاد میکنه، بیکاری ایجاد میکنه و اینها رو. به نظر میرسه که با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که حوزه علمیه دارن، از این ظرفیت خوب میشه استفاده کرد. رسانه ها هستن، مطبوعات هستن، یه مقداری به نظر میرسه که حالا باید تو این حوزه خود سازمان بیشتر فعال باشه. برمیگردیم به جناب آقای ایرانشاهی، مدیر عامل و مشاور محترم هیئت مدیره بنیاد دانش. گزارش خوبی رو از فعالیت‌های خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور ارائه کردید. می‌خوام ببینیم که در زمینه وقف همکاری شده، اطلاعاتی وجود داره از وقفیات ایرانیان خارج از کشور و احتمالاً اونجا هم مشکلات و مسائلی وجود داره که نیاز به بحث بیشتر، بحث کارشناسی و پیگیری نهادهای زیربط داشته باشه. در خدمتتون جایره.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که نام زیبنده وقف با امور خیریه در کنار یکدیگر از زمانی که من کودکی بودم میشنیدم و حالا اینها اسمشون کنار هم هست. ولی خب من احساس می‌کنم که یک کمی نقش اداره اوقاف در امر امور خیریه قدری کمرنگ هست، چون من خودم 25 سال پیش مراجعه ای داشتم که به هر صورت درخواست کمکی داشتم که نتونستن در حقیقت به ما کمکی بکنن. البته خب باز هم چون ما در حقیقت مؤسسه رو تشکیل دادیم، به حدی استقبال زیاد شده بود که ما توانایی پاسخگویی نداشتیم. به لحاظ این باید کارمند استخدام میکردیم و محل میگرفتیم. هیئت مدیره ما اجازه نمیداد که ما از محل وجوهاتی که برای بچه‌ها میومد، برای دانش آموزان میومد، ما به هزینه جاری انجام بدیم. خب درخواستی از وزارت اداره اوقاف داشتم که متاسفانه دیگه بخش نبود، ما محل مناسبی هم نداشتیم. حالا یک فرد هموطن اصفهانی که در آمریکا پزشک اورولوژ بودن، ایشون خدا رو سر زمان مرتبه شد که همون موقع به ما یک محلی رو، البته ایشون چون که ایران نمی اومدن و کار وقف رو نمیتونستن انجام بدن، خود من رو در حقیقت متولی کردن که این کار رو انجام بدم. خب محلی خریداری شد چند طبقه که ما در اونجا هم کار خیریه رو انجام میدادیم، هم از بخشی از اون اجاره هاش رو برای هزینه های جاری استفاده میکردیم. باور کن آقای دکتر، همون باعث شد که مؤسسه به یک باره توسعه پیدا کنه. یعنی اگر اون کار انجام نشده بود چه بسا خیلی با تأخیر این کار انجام میشد و چه بسا اصلا انجام نمیشد. ولی این حرکت در حقیقت وقتی که این دوستمون این آقای دکتر اصفهانی کردند باعث شد که ما تونستیم در عرض مدت کوتاهی در 10 تا شهر شعبه باز کنیم و در اگه خاطر اشتباه نکنم بیش از 5000 دانش آموز رو اون موقع ما 4000 دانش آموز رو با همون 10 شعبه تحت پوشش بگیریم که خب این طعم شیرین وقف رو من خودم با تمام وجودم احساس کردم
احسن.
چون در حقیقت ما استفاده کننده از مزایای وقف بودیم و من عینیت با تمام وجود دیدم که یک وقف صحیح در یک مسیر درست چقدر ثمرات داره و من مطمئنم سالهای سال ثواب این امر برای اون واقف حتما چه حالا زنده باشن چه از این دنیا رفته باشن براشون محاسبه خواهد شد.
انشالله ما درخواست میکنیم از تهیه کننده محترم که پیگیری بفرماین. یکی از کارهایی که به نظرم باید اتفاق بیفته با تجربه گزارشی که جناب عالی دارین و تجربه‌ای که فرمودین، شبکه جهانی جام جم که مختص ایرانیان خارج از کشور داره برنامه تولید میکنه و پخش میکنه، انشالله تو این حوزه از دوستان و مدیران عزیز حوزه سازمان اوقاف دعوت بکنن و این تجربیات خوب گفته بشه. انشالله این 5 میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستن بتونیم از ظرفیتشون بیشتر استفاده بکنیم.
من میتونم یه مطلبی رو اضافه کنم در این خصوص که البته این گله نیست البته ها، ولی خب
نه گله
به نظر من پیشنهاد البته.
آره.
من چون که خودتون تقریبا لاب دوستان من رو میشناسن، من پرچمدار امور خیریه با رویکردهای جدید هستم.
بله.
در کشور حدود 25 سال تو این زمینه دارم کار میکنم.
خدا خیرتون
بده. من فکر میکنم که مثلا اگر بتونیم در آینده سازمان اوقاف یک کمی ارتباطش رو با مؤسسات خیریه معتبر
در خارج از کشور،
در خارج از و در داخل کشور یک کم قوی تر بکنه، فکر میکنم به نظر میرسه که البته این نیرو این اداره مردمی هست ولی مردمی تر خواهد شد
انشالله.
و من اعتقاد دارم که میتونه فضای بسیار بزرگ و مؤثری رو در کشور ایجاد کنه. البته من خودم یک بار از اداره اوقاف یه وچی رو برای مؤسسه گرفتم، البته خیلی قلیل بود.
آره.
ولی حتی یک بار این کار انجام شد و امیدوارم که بتونیم در آینده با ارتباطاتی که انشالله ایجاد خواهد شد بین سازمان اوقاف
و
امور، چون اسم امور خیریه در کنارش هست،
بله،
باعث یک مقدار برنامه‌ریزی بشه و این رو پررنگ ترش کرد.
تشکر میکنم جناب آقای ایران شاهی. در خدمت جناب آقای معممی هستیم. جناب آقای معممی، مسئولیت جناب عالی حوزه اجتماعی و مشارکت های سازمان هست. تو این حوزه بفرمایید چه اقداماتی در دستور کار دارین، چه اقداماتی انجام شده در گذشته و چه اقداماتی باید انجام بشه؟ مشارکت مردم رو چطور می‌بینین با این شرایط تورم و مشکلات معیشتی که اقشار مختلف مردم بالاخره باش درگیر هستن؟ خط فقری که الان گفته میشه زیر 10 میلیون تومان فقیر محسوب میشه، طرف الان تو بحث جلب مشارکت‌های مردمی چه اقداماتی داره انجام میشه و چه مشکلاتی وجود داره؟
تشکر میکنیم از همه مدعوی حضرت عالی و جناب آقای دکتر ایرانشاهی که بسیار مطالب هوشمندانه و دقیق و صائبی رو فرمودن. قبل از پاسخ به اون سوال اگه اجازه بفرمایید عرض بکنم یکی از حوزه های وقف حوزه موقوفات علم و فناوریه. در گذشته ها مثل بحثی که ما در مراقه و اون به حساب رصدخانه مراقعی که داشتیم از لحاظ خدمات عمومی و کارهایی که اونجا انجام میشد فوق‌العاده بود. الان ما موقوفه حاج محمد حسن کاظمی شیرازی و دخترش هلن رو داریم که بزرگترین موقوفه علمی آموزشی فرهنگی بعد از انقلاب
در کدوم شهرستان؟
شیراز. بعد انیستیتو پاستور که مرحوم میرزا عبدالحسین فرمان فرمانیان ایشون رو اندازی کرده، بنیاد فرهنگی موقوفه البرز رو که فرمودن که بنیاد فرهنگی البرز نوبل ایرانیه و همچنین موقوفات سید حسین فلاح نوشیروانی و در سایر کشورها، مثلا جایزه نوبل برای شنوندگان شاید خیلی جذاب باشه که بدونن نوبل موقوفه است و این داره جوایزی که میده برای شیمی و پزشکی و نوبل سینما و نمیدونم ادبیات. بله، دانشگاه هاروارد، جان هاروارد اومد اینو چکار کرد؟ موقوفه کرد. در هلند، در فرانسه، در ژاپن، در بلژیک ما موقوفات علمی فناوری مهم میداریم. لذا اگه برگردیم به برنامه قبلی، یکی از حوزه هایی که میتواند توسعه متوازن ایجاد بکند، ما به جای صرف موقوفه برای تظاهرات مناسکی به سمت تربیت آدم، تربیت انسان، کادرسازی برویم، همین حوزه های علمی هستش. و ما وقفای جالبی داریم، مثل وقف کاشت درخت. میدونستید ما وقف برای حیات وحش داریم، ما وقف برای بیابان‌زدایی داریم، ما وقف برای
این مقداری مصداقی تر اگه بفرمایین خوبه، بالاخره این بله. پخش میشه، مخاطبین بشنون این کاشت درخت میفرمایین دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
بله.
یا این حیات وحش که فرمودین چه اتفاقی افتاده؟
وقف مقابله با آلودگی هوا داریم.
این جدیده؟
بله.
آلودگی هوا جدیده؟
بله.
خب چیه عنوانش مثلا، یعنی چه اتفاقی میفته تو بحث آلود؟
طرف چکار میکنه؟ اون موقوفه رو، درآمدش رو وقف میکنه
برای مبارزه با آلودگی،
برای مبارزه با آلودگی هوا. وقف، وقف حمایت
از این وقفای جدید یه مقداری بگین
الان که میگم
مخاطبین بشنونن.
بله، وقف حمایت از جبهه مقاومت داریم. بعد از اینکه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی شهید شد، در همون روزهای اول فقط دو تا وقف تو کرمانشاه داشتیم که طرف اومد ساختمان خودش رو وقف کرد، گفت درآمد این برای حمایت از جبهه مقاومت باشه.
بعدش هم داشتیم به غیر از این دو مورد.
بله بله، الحمدلله رو به رشده. خب ما وقفای جالبی که داریم، مثلا در از آباد استان یزد، منافع موقوفه باید صرف غذای سگ کور بشه. چقدر جالبه. ما موقوفه داریم در بیرجند که گفته منافع موقوفه باید صرف خرید گوشتی که گربه میبرد بشود. یعنی چی گوشتی که گربه میبرد؟ قبلا جوری بود که برای خود یخچالی اندازه نبود، مردم خانواده ها گوشت رو تو حیات به این آهنا آویزون میکردن، گربه هم میومد چیکار میکرد؟ این گوشت رو میبرد. مرد خونه که میومد به زن اشکال میگرفت، محل دعوا میشد، محل اختلاف میشد، یا خدا نخواسته کتک کاری یا کار به طلاق میرسید. واقف اومده بود آقا جان، گفت اگه اومد کسی گفت آقا گوشت منو گربه برده، آقای قصاب من این درآمد رو در اختیار تو قرار میدم، تو چیکار بکن گوشت اون رو؟
این ادامه داره دیگه این، درسته؟
بله.
این مربوط به چه سالیه؟ این قدیمیه؟
فکر میکنم 60 سال پیش باشه، درست آقای شرفخانی؟
بله.
خب ما باز برای این که فکر نکنیم وقف یه امر مثلا سنتی مال 1400 سال پیشه، یکی از موقوفات خیلی خوب در کشور آلمان موقوفات زیست محیطی است که در سال 1982 تأسیس شده. این موقوفه زیست محیطی تا کنون به 2000 طرح زیست محیطی مبلغ 1 میلیارد مارک کمک و حمایت کرده.
ایران چی؟ جناب محمد
تو ایرانم عرض کردم نمونهش همین بنیاد علمی البرز.
نه زیست محیطی که فرمودین، میخوام ببینم تو ایران الان نمونهایی که
داریم
چی هست.
ما نمونهایی که داریم،
نمونهش من اگه اجازه بدید وسط کلام بیام.
بفرمایید آقا.
چون این جدید
جذابترین رو بفرمایید.
چون نه جدید اتفاق افتاد.
بله.
حدود 4 ماه پیش یه بنده خدایی که نشریه‌ای داره برای کشاورزی،
بله،
دغدغش بیابان‌زدایی هستش.
بله.
ایشون اومد کل اموالشو که هم از زمین‌های کشاورزی بود، یه مؤسسه بزرگی در تهران داره، ساختمان‌های مختلفی بود، چون حقیر وقت نامش رو نوشته مرزی
داره.
اومد پیش من که آقا من میخوام اموالم رو وقف کنم برای بیابان‌زدایی در این مناطق. یه بخشی از مناطق سیستان بلوچستان رو هدف قرار داد. خودش متولیست الان، یعنی چون وقف نامش رو نوشتی، خان دخترش ناظرشه و بعد از خودش هم پسراش رو گذاشت به عنوان متولی و ناظر.
احسن، خیلی عالی. تو بحث کرونا هم داشتیم جناب عالی آقای محممی، اگر که
من یه مطلبی رو خدمتون بگم.
بله.
من یه وقفی رو توی مدت 20 سالی که کار کردم داشتم که خیلی وقف جالبی هست،
جذابیه
و من امیدوارم که بشه این رو انتشار داد.
بله.
من خب میدونین که اکثر محله‌های فقیر کشور خیلی هاشو رفتن، محله‌هایی که اصلا واقعا بسیار اسفوار وضعیت، خیلی سخته اصلا دیدنش. بسیاری از هموطنهای ما که در این محله‌ها هستن ببخشید دستشویی ندارند، توالت درستی ندارند.
خب وقف چی شد؟
یک فردی که الان مرحوم شده ایشون وقف فقط ساخت توالت کرده،
ساخت توالت.
و به نظر من مؤثرترین چیزی بوده که من توی این 20 سال دیدم، چون از این استفاده کردم. من خاطرم هست که یه گروه فیلم برداری من یه مدتی برده بودم در یکی از شهرها، محله‌های فقیر نشین. این آقا که فیلم بردار بود، لحظه آخری که ما خداحافظی کردیم داشت میرفت که تصفیه حساب کرد، این پولش رو در آورد داد به من، گوای ایران شاهی لطفاً اینو برای اینا دستشویی بسازید. یعنی اینقدر این تأثیر بد گذاشته بود، چون یه خونه دستشویی نداشته باشه
برای.
یا جای مناسبی برای اعضای حاجت نداشته باشه، معضل بزرگی
دیگه. از موارد جذاب آقا اگر تو ذهنتون هست یا جناب محمدی بفرمایید، موارد جذاب وقف.
بله،
که متناسب با شرایط فعلی کشور.
بله، با حوزه اجتماعی من پیوندش بدم. ببینید از اولین نمونه‌های تلفیق وقف با روی کرده جدید، وقفیه که حاج محمد نمازی در شیراز انجام داد. وقتی ایشون دید که مردم در به اصطلاح بعد از جنگ جهانی مشکل آب شرب دارن، این حسبه میاره و با میاره نمیدونم و اینجور بیماری ها رو میومده، اومد چکار کرد؟ اومد اولین تصفیه خانه و لوله کشی آب رو به طول 20 کیلومتر انجام داد و این باعث شد که به اصطلاح 12,000 خانواده در اون مقطع از این استفاده بکنه.
یه مقداری جدیدتر میخوام، من خودم حالا چون یه مقداری درگیر شدم با این مباحث، رفتم یکی از مؤسسات فرهنگی که پاسخ میده به سوالات جوانان، ابهامات و شبهات عقیدتی که توی ذهنشون هست جواب میده. نشستن یه سری کارشناس، طرف یا ایمیل میزنه یا از طریق فضای مجازی پیام میده و کار این شکلی انجام میده. من دیدم برای پرداخت هزینه پیامک دوچار مشکله، یعنی اون چیزی که شما میفرمایید سیستم لوله کشی و تصفیه و فلان اینا خب خوبه، ولی جدیدترش مثلا اینه، الان انبوه شبهات در فضای مجازی ما داریم، انبوه شبهات. یعنی یه ذره آدم غفلت کنه، ماها هم که دیگه توی این فضا بزرگ شدیم، توی این فضای فکری و عقیدتی جمهوری اسلامی هم بزرگ شدیم، ممکنه درگیر بشیم و این شبهات خلاصه کار دست ما بده. من دیدم که این مجموعه فرهنگی که داره این کارو انجام میده برای هزینه پیامکش دچار مشکله، میگه ما میخوام جواب بدیم این آدم، براش پیامی بفرستیم، هزینه اینترنتی که داریم اینجا حق و زمه. کارشناس میگه ما مثلا کم میدیم، کارشناس داوطلبانه میاد اینجا کار میکنه، روانشناس حوزویه، بالاخره استاد دانشگاه است، میاد یه وقتی از زندگیشو میذاره، چه در منزل چه در محیط مؤسسه فرهنگی که ما ایجاد کردیم پاسخ میده. از این دست نمونه ها میخوام ببینم چی ها هست که باید تبلیغ بکنیم، بگیم به مردم که آقا بیان از این دست مشکلات اگر کسی دلسوزه بیاد این کارو بکنه. بله، اون اقدامات قبلی که بوده که میگیم 33.4% مذهبی، چیز حدود 10% خیریه، اجتماعی، اینها همش ارزشمند و خوب، ولی الان جامعه دچار مشکلات دیگه‌ای هست. همین ابهامات و شبهاتی که در ذهن جوانان ما هست، کی قراره مرتفع کنه؟ کی قراره حل بکنه اینها رو؟ برای هزینه هاشون موندن. من مؤسسات زیادی رو دیدم توی تهران، توی قم، توی شهرستان ها که تمایل دارن یک اقدامی بکنن در این مسیر، یک کاری رو انجام بدن، ولی برای بودجه های اولیه‌اش موندن. از این دست اگه تو ذهنتون هست در خدمتتون هستیم.
ببینیم موقفاتی داریم که به عنوان پاسخ به شبهات حد داریم، من دیدم، یا تحقیق و پژوهش. نیاز نیست که به تعبیری واقف بیاد ریز بگه چیه، همون سرفصل بگه اتفاقا خوبه، چون امروز شاید نیاز به پیامک باشه، 10 سال بعد یه موضوع دیگه باشه. اما نکته مهمی که هستش، اتفاقا شاید سال 93 بود یا 94 بود خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، مقام معظم رهبری خودشون چند تا نمونه رو اسم بردن، گفت ببینید برای محیط زیست، برای رسانه، مثال گفت چه اشکال داره برای روزنامه، چه اشکال داره برای مجله، چه اشکال داره برای کامپیوتر. حتی آقا مثال زدن، گفت برای این عرصه ها برید تبلیغ کنی، کار اتفاق بود. الان هم وقفه جدیدی با این روکرد اتفاق میفته، اما ما میریم به این سمت که عناوین و موضوعات نیت کامتر باشه تا در آینده با مشکل مواجه نشن. و الان هم این اتفاقات میفته، اما اینکه نیت واقفی که اگر اون موقع بوده به روز رسانی عمل به نیت خودش نکته مهمیه. اگر واقفی امروز میاد وقف میکنه که آقا من این خونه رو وقف کردم 3 سال زوج جوان بیاد اینجا زندگی کنه با این شرایط، و به هیچ عنوانم میگه که یعنی حتما کسی باشه که شاغل باشه، یعنی این نباشه که بیاد اینجا تنبلی کنه، بعد از 3 سال بره دنبال خونش، یعنی این قشنگه. یا برای بحث امر ازدواج، ازدواج بعضی ها میگه جهیزیه، اما بعضی ها اومده میگه که نه، سالونی طراحی کنید که مراسم برگزار شود. یعنی با رویکردهای جدید این کارا شکل میگه.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین شرف خانی، رئیس محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف کشور، جناب آقای رضا معممی مقدم، مدیر محترم اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف کشور، و جناب آقای مهندس احمد ایرانشاهی، مدیر عامل و مشاور محترم هیئت مدیره بنیاد دانش. بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد در 2 جلسه‌ای که ما در موضوع وقف صحبت کردیم. هم مدیران محترم سازمان مباحث خوبی رو مطرح کردن و هم جناب آقای ایرانشاهی که از بخش خصوصی تشریف آوردن و خیریه ای رو مدیریت میکنن مطرح کردن. امیدواریم که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه و شنوندگان عزیز بهره کافی و لازم رو برده باشن. امیدواریم در روزهای آینده که مصادف با ایام وقف هست، روز وقف هست و یا دهه وقف نامگذاری شده، بعضن هرچند میگن در تقویم رسمی نیست، امیدواریم که یک کار فرهنگی، تبلیغی و اطلاع رسانی خوبی انجام بشه برای آشنایی بیشتر مردم با سنت حسنه وقف و مخصوصا وقفهای جدید و بروز و متناسب با نیازهای جامعه. هم متن و هم صوت این گفتگو رو میتونید در سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir ملاحظه فرمایید. از طریق شبکه‌های مجازی مرتبط رسانه ملی میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو مطرح کنید و انشالله در برنامه‌های آینده بهش پرداخته بشه. بنده حمیدی یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای به عنوان کارشناس مجری، و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه در خدمتتون هستیم. اگر سوالی، ابهامی و مسئله‌ای بود انشالله از طریق سایت رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید. همه شما و مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی و تهیه کننده محترم برنامه و دستاندرکاران تهیه این برنامه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این بخش از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27 86 10 35 در اختیار شماست. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.